سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید: در حالی که مذاکرات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ادامه دارد، قرار است به زودی نشست سوم پروسه کابل در مرکز افغانستان دایر شود. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قرار است گفتگوهای صلح مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر بعد از دو روز وقفه فردا از سر گرفته شود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواستار گفتگو با حکومت شد. محکمه حقوق بشر اروپا فرانسه و یونان را در دو قضیه جداگانه به خاطر بدرفتاری با اطفال مهاجر جریمه کرد. مشروع خبرها. قرار است گفتگوهای صلح مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر بعد از دو روز وقفه فردا از سر گرفته شود. زلمه خلیلزاد که هیئت آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند، در یک پیام توییتر گفتگوهای سه روز گذشته را مثمر خوانده است. وی نوشته است: ما برای رسیدن به تفاهم و بالاخره صلح گامهای آهسته و استوار برمی داریم. آقای خلیلزاد گفته است که تیمهای هر دو جانب در دو روز وقفه بین خود مشورت خواهند کرد. به گفته آقای خلیلزاد، همزمان با ادامه گفتگوها در قطر، تلاشها در کابل نیز برای تشکیل یک تیم ملی برای گفتگوهای بین الافغانی پیشرفت کرده است. این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان می گوید که توقعات آنها از این گفتگوها هنوز برآورده نشده است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا با حکومت این کشور گفتگو کنند. محمد اشرف غنی به مناسبت روز سرباز دیروز در کابل گفت: جنگ طالبان توجیه شرعی ندارد. آنها بر علاوه جهانیان باید با حکومت افغانستان نیز گفتگو کنند.
من از طالبان می خواهم که یک دلیل برای مشروعیت جنگ خود به مردم افغانستان ارائه کنند. برای چی می جنگید؟ در برابر چه کسی می جنگید؟ حکومت وحدت ملی طوری که وعده کرده بود شرایط گفتگو با جهانیان را برای شما مهیا ساخت. با ما گفتگو کنید.
این اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال ابراز شد که گفتگوهای صلح بین مقامات آمریکایی و طالبان بدون اشتراک حکومت افغانستان در قطر ادامه دارد. بازی دوم یک روزه بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به سلسله مسابقات جاری بین دو کشور در شهر دیردون در هند فردا برگزار می‌شود. افغانستان اولین بازی یک روزه خود را در این مسابقات با تفاوت 5 ویکت دیروز برنده شد. نخست تیم آیرلند بیتینگ کرد و 162 رنز را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرده بود. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن در اوور 42 این هدف را پورا کرد.
Shot gone. What a way to finish. And that's the end of the innings. Well done, Najibullah Zadran. Shpakiz out. Well, 3 balls in the crease.
افغانستان در این مسابقات در شهر دیردون هند تیم آیرلند را در 3 بازی 20 اووره شکست داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کوریای شمالی می گوید رهبر این کشور در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا رفع همه تحریم ها را نه بلکه یک بخش آن را تقاضا کرده است. ری یونگ هو وزیر خارجه کوریای شمالی دیروز در هانوی به خبرنگاران گفت اگر واشنگتن تحریم‌های را که به خصوص اقتصاد ملکی و معیشت همه مردم را متاثر می‌سازد رفع کند، این کشور همه تأسیسات اتمی خود را در منطقه یونگ بیون از بین خواهد برد. تأسیسات اتمی عمده کوریای شمالی در این منطقه موقعیت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکرات دو روزه با کیم جونگ اون در هانوی دیروز گفت تحریم‌ها یک موضوع پیچیده در این مذاکرات بود و جانب کوریای شمالی می‌خواست که همه تحریم‌ها دور ساخته شوند و ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. اجلاس سران دو کشور بدون رسیدن به یک توافق آری ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی پایان یافت. محکمه حقوق بشر اروپا فرانسه و یونان را در دو قضیه جداگانه به خاطر بدرفتاری با اطفال مهاجر جریمه کرد. این محکمه دیروز به حکومت فرانسه دستور داد تا به یک نوجوان افغان که در سال 2016 میلادی 6 ماه را در کمپ کالی سپری کرده بود 15000 یورو غرامت بپردازد. این نوجوان به نام جمیل خان هنگامی که حکومت فرانسه این کمپ را ویران کرد 12 ساله بود. در قضیه دوم به حکومت یونان دستور داده شده است که به 9 نوجوان 4000 غرامت یورو بپردازد. 6 تن از این نوجوانان سوریایی، 2 تن عراقی و 1 تن هم مراکشی بودند. آنها در سال 2016 میلادی وارد یونان شده بودند. اتحادیه اروپا و ترکیه قرارداد تمویل یک پروژه خط ریل سریع السیر از استانبول تا سرحدات بلغاریا را امضا کردند. بلغاریا عضو اتحادیه اروپا است. یرکی کتانیان معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در یک نشست خبری مشترک با بیرات البرخی وزیر مالیه ترکیه در استانبول گفت این اتحادیه 275 میلیون یورو برای این پروژه فراهم میکند. هزینه مجموعی این پروژه 1 میلیارد یورو تخمین شده است. این کمک اتحادیه اروپا بزرگترین سرمایه گذاری توسط این اتحادیه در یک پروژه واحد در ترکیه محسوب میشود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. قرار است نشست سوم پروسه کابل به زودی در مرکز افغانستان برگزار شود.
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت خواهد شد. مورد اصلی مورد صلح خواهد بود.
ریاست جمهوری افغانستان مشورت‌ها را در مورد آوردن تغییرات در ترکیب تیم مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان با طالبان آغاز کرده است.
به خاطر که پروسه صلح و مذاکرات صلح به وجه خوب پیش بره، در موقع که آیت مذاکره کننده ایران هم شده بود، اشاره شده بود که آیت مذاکره کننده قابل توسعه و تغییر است.
شماری از نهادها در مورد خشونت علیه زنان در پروان ابراز نگرانی کردند.
متاسفانه وقتی که در افغانستان یک کسی جرم میره مرتکب میشه از راه غیر قانونی، مثلا راهی که باید به ایران به پاکستان اونا میرن پناه میبرن و پلیس باز نمیتونه که اونا را گرفتار کنه.
گزارشی هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا ساختن یک خط ریل از ترکیه الا سرحدات بلغاریا را تمویل میکند. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید.
خواستگار زیاد داره دیگه، مشکل است آدم شناختن بعد از زمین که یک همشیرین بسیار فامیل جنجالی را برش دادیم، بعد از زمین دیگه بسیار ترسیده شدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، قرار است نشست سوم پروسه کابل در آینده نزدیک در پایتخت افغانستان برگزار شود. این در حالی است که مذاکرات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ادامه دارد و انتظار می‌رود که نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان‌های جهان در نشست آینده در کابل اشتراک کرده در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان بحث و گفتگو کنند. سلطان محمد جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
قرار است در نشست سوم پروسه کابل که در آینده نزدیک در پایتخت افغانستان برگزار می شود، تلاش های تقویت صلح در این کشور بررسی شوند. رئیس جمهور افغانستان در نشست دوم پروسه کابل که یک سال پیش برگزار شد، در یک اقدام بی سابقه گفتگوی بدون قید و شرط با طالبان را پیشنهاد کرد. مقامات حکومت افغانستان میگویند در نشست آینده پروسه کابل که تاریخ برگزاری آن هنوز مشخص نشده، درباره تلاش‌های جاری صلح بحث و گفتگو خواهد شد. صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت خواهد شد. مورد اصلی مورد صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. تاریخ مشخصی فعلا برش نداریم، اما به زودی او را با شما جزئیاتش شریک می‌سازیم.
هرچند دولت افغانستان میگوید که تاریخ برگزاری این نشست را هنوز مشخص نساخته، ولی سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که حکومت روسیه دعوت اشتراک در این گردهمایی را دریافت کرده است. آژانس خبررسانی انترفاکس از قول ماریا زاخاروبا گزارش داد که این نشست به تاریخ 16 ماه جاری حوت برگزار خواهد شد که روی آمادگی برای گفتگوی صلح و مبارزه علیه تروریسم در قلمرو افغانستان تمرکز خواهد داشت. خبر آمادگی برای نشست سوم پروسه کابل در حال منتشر می شود که پنجمین دور گفتگوهای مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارد. هرچند یک وقفه دو روزه در این گفتگوها اعلان شد، ولی به نظر می رسد که جانبین به پیشرفت‌های دست یافتند. آقای خلیلزاد در پیام دیروز خود در توییتر نوشت که ما به سوی تفاهم و بالاخره صلح گام‌های آهسته و استوار برمی‌داریم. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست قبلی پروسه کابل که به تاریخ 9 حوت سال 1396 در پایتخت افغانستان برگزار شد، گفتگوی بدون قید و شرط با طالبان در هر جای دنیا که خواسته باشند پیشنهاد کرد. او همچنین گفت که حاضر است در کابل برای طالبان دفتر بگشاید و آنها را چون یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد. ولی طالبان در پاسخ گفتند که آنها برای گفتگو با آمریکا آماده هستند، نه با حکومت افغانستان. سپس گفتگو و تماس‌های علنی میان مقامات آمریکایی و طالبان آغاز شد و اکنون خبرهایی از پیشرفت در این گفتگوها نیز نشر می‌شود. اما حکومت افغانستان که از این گفتگوها ظاهراً در حاشیه قرار گرفته، به نظر می‌رسد تلاش خواهد کرد که در نشست سوم پروسه کابل ابتکار عمل را یک بار دیگر به دست خود بگیرد.
شنیدید که قرار است نشست سوم پروسه کابل در آینده نزدیک در پایتخت افغانستان برگزار شود. این در حال است که مذاکرات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ادامه دارد. زلمه خلیلزاد که ریاست هیئت آمریکایی را در این مذاکرات به عهده دارد میگوید در کابل نیز روی ایجاد یک تیم مذاکره کننده صلح پیشرفت‌های صورت گرفته است. ریاست جمهوری افغانستان مشورت‌ها را در مورد آوردن تغییرات در ترکیب تیم مذاکره کننده حکومت با طالبان آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سرگرم گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر است، در کابل نیز تلاش‌ها برای ایجاد یک تیم قوی گفتگو کننده صلح جریان دارد. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید برای آوردن تغییرات در تیم گفتگو کننده صلح مشوره‌ها با جناح‌های مختلف آغاز شده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
به خاطر که پروسه صلح و مذاکرات صلح با وجه خوبش پیش بره، در وقتی که هیئت مذاکره کننده ایران هم شده بود، اشاره شده بود که هیئت مذاکره کننده قابل توسعه و تغییر است. بعد از مراحل مختلف پروسه صلح ارزیابی میشه تمام چیزا و دیده میشه که مایت و موثریت تیم مذاکره کننده به چی حد باشه و جوابگوی از مرحله پروسه صلح باشه. کار سر از جریان داره، مشوره آغاز شده تا در تیم مذاکره کننده صلح افغانستان تغییراتی که لازم است و به خاطر موثریت بیشتری او بیاید.
این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سرگرم دور پنجم گفتگو با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر است. آقای خلیلزاد به تازگی در صفحه توییتر خود نوشته است: در حالی که مذاکرات میان مقامات آمریکا و نمایندگان طالبان جریان دارد، در کابل نیز روی ایجاد یک تیم قوی گفتگو کننده صلح پیشرفت شده است. ظاهرا اشاره خلیلزاد به اظهارات مسئولان ارگ ریاست جمهوری مبنی بر آوردن تغییرات در لیست هیئت مذاکره کننده است. حکومت افغانستان در ماه قوس لیست 11 نفره هیئت مذاکره کننده خود با طالبان را اعلان کرد. در این لیست یک نفر از شورای علما، یک نفر از شورای ملی و 9 تن دیگر از مقامهای حکومتی شاملند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور پس از اعلان این لیست در کنفرانس خبری گفت: اگر طالبان به پروسه صلح باورمندند، لیست هیئت مذاکره کننده خود با دولت را اعلان کنند. طالبان اخیراً لیست هیئت مذاکره کننده خود را اعلان کردند، اما این گروه گفته که هیئت اعلان شده با مقامهای آمریکایی گفتگو می کنند، نه با حکومت افغانستان. هرچند ریاست جمهوری افغانستان نگفته که در لیست هیئت مذاکره کننده چگونه تغییرات خواهد آورد، اما برخی اعضای پیشین گروه طالبان میگویند در این لیست باید نام افراد بی‌طرف اعضای احزاب سیاسی و چهره‌های بیرون از حکومت شامل باشند. سید اکبر آقا عضو سابق گروه طالبان که فعلا در کابل به سر میبرد روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
دولت تیم چی اگر خاص دولتی وی پاغه باندې به تمرکز
گفتم می توانم تمی را که دولت ایران کرده بیشتر دولتی است. بیشتر ضرورت محسوس می شود که برخی افراد دیگر ملت در این تیم شامل شوند تا این تیم ملی شود. طالبان هم باید با تیم ملی هماهنگ شود. اگر دولت در تیم افراد خود را می آورد فایده به دولت می رسد و همچنان زمانی که طالبان در تیم خود افراد خود را می آورند منفعت به طالبان برمیگردد.
ولی اگر فایده دولت تراوری او طالبان خپل شخصی خلق راوری اگر فایده طالبان و توری.
اما این که اگر حکومت افغانستان در تیم خود تغییرات بیاورد آیا طالبان حاضر به گفتگو با آنان خواهد شد یا خیر؟ سید اکبر آقا میگوید تا زمانی که تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از کشور مشخص نشود طالبان با حکومت افغانستان حاضر به مذاکره نخواهد شد. به گفته این عضو پیشین گروه طالبان در صورتی که دولت در تیم مذاکره کننده خود تغییرات بیاورد در روند گفتگوهای سال بی تاثیر نخواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک سید سمیع عباس بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه بروکینگز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان نوین بر آتش بس و معامله با طالبان استوار خواهد بود. به نوشته نویسندگان مطلب برای افغانستان این مهم است که راه داد و ستد پیدا شود که هم تقاضاهای حکومت افغان و هم تقاضاهای طالبان را برآورده بسازد و تشویش ها و نگرانی های طرفین را در مورد امنیت رفع کند. به نوشته نشریه نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در این راستا از پیشرفت های خوب یادآوری می کند. چون این معلوم شود که طالبان تعهد کردند در حکومت بعدی افغانستان که آنها هم جزء مهم آن خواهند بود در برابر تروریسم و افرادگرایی مانند القاعده و داعش هیچ نوع تحمل نشان دادن نخواهد شد. ایالات متحده هم در برابر آن موافقه کرده که قوای خود را در افغانستان کاهش می دهد و وقتی که شرایط مناسب باشد شاید تمام سربازان خود را از افغانستان خارج کند. نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد میگوید امیدوار است که در بخش‌های حقوق بشر هم ضمانت‌های قابل اعتماد را به دست آورد. اما به نوشته نشریه آقای خلیلزاد گفته است تا کنون در مورد هیچ چیز توافق صورت نگرفته و تا زمانی که در مورد همه چیز موافقه نشود در مورد هیچ چیز موافقه نخواهد شد. به گفته او هنوز آغاز کار است و آنها به شروع نسبت به ختم نزدیکتر میباشند. به نوشته این نشریه موضوع مهم در مذاکرات صلح این خواهد بود که طالبان با حکومت افغانستان مستقیما روی میز مذاکره بنشینند که در این مورد هم آقای خلیلزاد اظهار امیدواری کرده است. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود نوشته است حالا که معامله برای صلح در افغانستان دوام دارد و زنان افغان نمی توانند مانع خروج آمریکا از صحنه سیاسی افغانستان شوند، زمان آن رسیده که زنان خودشان برای حقوق خود داخل اقدام شوند. تقریبا از دو دهه به این سو ایالات متحده آمریکا برای بهتر ساختن شرایط زندگی زنان در افغانستان تلاش دارد. در قانون اساسی افغانستان برای زنان در هر بخش سهمیه داده شده است. در جرگه ها، در پارلمان، در تدریس و کار در حکومت. به نوشته نشنال انترست، جامعه جهانی همچنان کورس‌های تعلیمی و ترینینگ را برای دختران و زنان ایجاد کرد تا نقش آنها در رهبری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه پیدا کند. حالا چون این ترس وجود دارد که در معامله صلح با طالبان این دستاوردها به باد فنا بروند. زنان افغان همیشه قربانی رسم و رواج‌ها و عنعنات بودند، ولی به نوشته نشریه اکنون همه در جامعه جهانی معتقد به اینند که زنان افغان هم مانند زنان در جامعه غربی توانایی هر کار را دارند و باید از این توانایی‌های آنها استفاده شود. به نوشته نشریه حالا که امریکا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 اینقدر سرمایه گذاری در افغانستان کرده و بیش از 2500 سرباز خود را قربانی داده و میلیاردها دلار را به مصرف رسانده است، نباید بگذارد که این دستاوردها قربانی شوند. برای رسیدن به این هدف خوشبینی ها برای صلح با طالبان و رد شدن تروریسم و افرادگرایی از سوی طالبان کافی نیست، بلکه باید به شرایط عینی و عملی جامعه افغانستان توجه شده و در راه تامین حقوق زنان تلاش شود.
شماری از نهادهای مسئول در ولایت پروان انگیزه اصلی خشونت در برابر زنان در این ولایت را عدم مجازات عاملان این خشونت ها خواندند. بر اساس معلومات این نهادها مرتکبان خشونت در برابر زنان به سادگی می توانند از چنگ قانون فرار کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می دهد.
مجازات نشدن عاملان خشونت در برابر زنان در ولایت پروان نگرانی نهادهای مسئول و زنان فعال در عرصه اجتماعی را در این ولایت برانگیخته است. ادامه حاکم بودن فرهنگ معافیت از مجازات مجرمین یکی از عواملی دانسته می شود که از سوی نهادهای مسئول در ولایت پروان با آن انگشت گذاشته می شود که عاملین و مسببین خشونت علیه زنان مورد پیگرد قرار نمی گیرند و مجازات آنان عملی نیست. ریاست امور زنان ولایت پروان یکی از این نهادهای مسئول است که در این مورد سخن میگوید. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید مرتکبان خشونت در برابر زنان به کشورهای همسایه پناهنده میشوند و دولت توان بازداشت آنان را ندارد که این موضوع سبب شده هنوز هم خشونت ها در برابر زنان در پروان پا بر جا بماند.
یکی از دلایلش هم این است که مرزهای افغانستان باز است. در سایر کشورها هیچ کس نمیتونه که بدون پاسپورت از سایر کشور خود خارج و کشور دیگه داخل شوه. اما متاسفانه وقتی که در افغانستان یک کس جرمی را مرتکب میشه از راه غیر قانونی، مثلا راهی که باز از به ایران به پاکستان اونا میرن پناه میبرن و دور از مثلا پلیس واسه نمیتونه که اونا را گرفتار کنه، چون این مشکلات هم وجود داره.
همزمان با این حکومت محلی ولایت پروان میپذیرد که در این زمینه مشکلات وجود دارد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید تلاش دارند تا برای این مشکل رسیدگی صورت بگیرد.
عدم دستگیری مجرمین است یکی از دلایلش شده میتونه. آنچنانی که ما توقع داریم از نهادهای عدلی و قضایی ما واقعا توجه جدی نمیشه. مجرمین بارها دستگیر شده، با پنجه قانون سپرده شده که بر علاوه از اینکه مجرمین بودین در بخش های سرقت ها و بخش های دیگه، مجرمین هم بودین که دست به قتل زن، چه قتل شوهر بوده چه قتل خانم بوده، بازداشت شده با پنجه قانون سپرده شده.
از نظر نهادهای مسئول هرچند علتهای دیگر وقوع خشونت در برابر زنان فقر، بیکاری، پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق زنان و ناتوانی‌های اقتصادی زنان است، اما با باور آنان در میان این عوامل ادامه فرهنگ معافیت از مجازات مجرمین و عاملین خشونت در برابر زنان تأثیر جدی بر ادامه خشونت ها دارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
از نهم ماه اوت یا روز ملی سرباز در ولایت فاریاب دیروز در حال تجلیل شد که جنگ ها در برخی ولسوالی های این ولایت جریان دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
نقیب الله فایق والی فاریاب در مقر ولایت به مناسبت روز سرباز سخن میزد گفت از همین روز در ولایت فاریاب در حالی تجلیل به عمل می آید که هم اکنون در ولسوالی های المار، قیصار، خوج سبزپوش، شیرین تگاب، عرب آقصای و سایر مناطق فاریاب جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان جریان دارد. آقای فایق از تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی نموده می گوید اگر تلاش های صلح بی‌نتیجه مانده جنگ همچنان دوام پیدا بکند، در آن صورت نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب به خاطر سرکوب مخالفان مسلح دولت آمادگی کامل دارند. در همین حال شورای ولایتی فاریاب ادعا دارد که بیشترین ساحات و ولسوالی های این ولایت در کنترل مخالفان مسلح دولت می باشد. فضل الحق محمدی عضو این شورا به رادیو آزادی گفت
این روز در حال تجلیل میشه که در اکثر نقاط فاریاب جنگ وجود داره، وضعیت در کل خوب نیست به فاریاب.
در همین حال عبدالکریم یورس سخنگوی پلیس فاریاب میگوید دولت در بیشترین ساحات فاریاب تسلط دارد و همچنان میگوید هنوز تلفات نیروهای امنیتی افغان در فاریاب جمع‌بندی نشده و ادعا دارد که تلفات گروه طالبان بیشتر از نیروهای امنیتی بوده است.
چون ما خود ما در محل هستیم و ما آنیان شاهد درگیری ها هستیم و که در اکثریت درگیری ها یا در عملیات با کمک نیروهای ما که در موازی هستن شخص خود قماندان صاحب امنی ولایت ما و که ما هم امراشان هستم و همزمان ما اشتراک میکنیم نسبت به تلفات ما تلفات دشمن ارقام تلفاتش بالاتر است. او سطح هنوز ما فیصدی یا جنبندی هنوز نکردیم و صرف فقط ما میپذیریم که تلفات دشمن بالاتر از نیروهای امنیتی است.
گروه طالبان تا الحال در مورد ادعای این مقام محلی در فاریاب واکنشی نشان ندادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، اتحادیه اروپا در یک پروژه بزرگ ساختن خط ریل از ترکیه الا سرحدات این اتحادیه در بلغاریا را سرمایه گذاری میکند. توافق در مورد تمویل این پروژه دیروز در انقره امضا شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
اتحادیه اروپا و ترکیه توافق کمک در تمویل ساختن یک قطار آهن سری میان استانبول تا سرحدات بلغاریا را با هم امضا کردند. بلغاریا عضو اتحادیه اروپا است. یرکی کاتانیان معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک با بیرات البیرقی وزیر مالیه ترکیه در استانبول گفت که این اتحادیه 275 میلیون یورو برای این پروژه فراهم می‌سازد. هزینه مجموعی این پروژه 1 میلیارد یورو برآورد شده است. این کمک اتحادیه اروپا بزرگترین سرمایه گذاری از سوی این اتحادیه در یک پروژه واحد در ترکیه محسوب می شود. این قطار آهن ایستگاه هلکلی استانبول را با عبورگاه مرزی بلغاریا در کاپیکولی سویلینگارد وصل می سازد. ویولیتا بولس کمیشنر ترانسپورت اتحادیه اروپا گفت با امضای این پروژه عمده خط آهن اتحادیه اروپا و ترکیه یک بار دیگر نشان می دهند که آنها می توانند برای منافع مردم خود همکاری کنند. خانم بولس افزود که ترکیه چون یک پل ما میان شرق و غرب می باشد. ترکیه از مدت 20 سال برای عضویت اتحادیه اروپا کاندید است، ولی از برآورده ساختن شاخصهایی که این اتحادیه در عرصه‌های چون حاکمیت قانون، حقوق اتباع و آزادی رسانه‌ها دارد، بخصوص بعد از آن عقب نشست که حکومت این کشور به دنبال کودتای نظامی نافرجام سال 2016 به سرکوب مخالفان رو آورد. گفتگوی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در حال حاضر متوقف شده است و کشورهای عضو این اتحادیه با هم اختلاف نظر دارند که آیا پروسه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را رسما به حالت تعلیق درآورند یا نه.
قرار است گفتگوهای صلح مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر بعد از 2 روز وقفه فردا از سر گرفته شود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا به حکومت افغانستان گفتگو